سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 172 تا 175 هستیم. این دسته آیاتی که جلساتی است در محضرش هستیم مربوط به جریان حمراء الاسد است و پس از جنگ احد که وقتی مسلمان ها و مؤمنان به مدینه به صورت بالاخره شکست خورده وارد شدند، دشمنان قصد جدی برای از بین بردن اصل اسلام و مسلمان ها کردند که به خود مدینه حمله بکنند، که پس از اینکه این خبر پیچید، پیغمبر اکرم مجروحان جنگی رو فقط که استقامت کرده بودند و فرار نکرده بودند، که عده‌ای به شهادت رسیده بودند و عده‌ای مجروح شده بودند، مجروحان رو فقط بسیج کردند، بر اینکه اینها حق دارند در مقابل کفاری که قصد این کار رو دارند لشکر رو تشکیل بدن. تعداد اینها خب خیلی محدود بود و اینها جمع شدند با پیغمبر اکرم حرکت کردند تا حمراء الاسد رسیدند. خبر حرکت اینها با اون کسی که از مدینه به مکه میرفت به گوش اونها رسید و چون فهمیدن چقدر عزم اینها در جنگ جدی است و با چه روحیه‌ای حرکت کردن، با اینکه به ظاهر قاعده این است که روحیه اینها ضعیف‌تر باشد، تعدادشون کمتره، حالشون مجروحیت، دشمن حال پیروزی داشته، غلبه داشته، تازه بعد شایعه این که دیگرانی هم به لشکر دشمن پیوستن و متحدینشون هم با اونها همراه شدن، که از طریق بعضی از منافقین و کسانی که پول گرفته بودن این شایعه در لشکر پمپاش شد و شیوع پیدا کرد. همه اینها با هم دیگه آیه داره تصویر این جریان رو میکند. من این رو در چند جمله خلاصه بیان کردم تا تو تصویر مسئله خوب قرار بگیریم و خودمون رو تو این رابطه، این تصویر قرار بدیم. الان ببینیم اگر ما تو چنین شرایطی گاهی ممکنه پیش بیاد قرار بگیریم، حالمون چگونه است، تحلیلمون چگونه است، وضعیت اقدام و ایمانمون چه حد است. می‌فرماید در آیه شریفه که وقتی خبر این که دشمن با لشکر بزرگتر و همراهان بیشتر و روحیه بالاتر قصد حمله به اینها رو کرده، تعبیر قرآن این است که وقتی بهشون گفته شد الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همشون با هم جمع شدن این دفعه ها، یعنی اگر دفعه قبل شکست خوردید از عده ایشون، حالا همه با هم جمع شدن، قد جمعوا لكم فخشوهم، دیگه رو قاعده جای ترسیدن داره دیگه، پس بترسید، فخشوهم. اینجا فزادهم ایمانا، حرفش ساده است، اما یه موقع از آدم میگه بالاخره وای میسیم، حیثیتمونه، جانمونه، مالمونه، زندگیمونه، خانمونه، وطنمونه، یه موقع میگه آدم وای میسیم رو ناچاری، اما یه موقع تعبیر قرآن است و خداست که اینا وقتی اینا رو شنیدن، نه فقط اینکه برای مقابله آماده شدن به ایستن، بلکه فزادهم ایمانا، ایمانشون بالاتر رفت و زیادتر شد، یعنی برای اینها که انهم منتظر یه چنین واقعی بودن، این فشار اونها رو تازه متبلور کرد ایمانشون رو. خیلی حرف سنگینیه، یعنی گاهی فشار زیاد قوای از انسان رو به فعلیت میرساند که تو حالت عادی این قوا به فعلیت نمیرسن. تو نظام ایمانم همین جوریست، تازه فوق این مسئله است. وقتی که مثلا حساب کنید انسان یه موقع هستش که با دشمن یه جوری داره میجنگه، یه موقع بگن آقا یه مثلا شیر درنده‌ای داره دنبال تو میکند. خب این در مقابله شیر گاهی آدم دیگه قدرت فرارش رو از دست میده، اما کسی که اینجا فرار میکند از مقابل شیر، یه توانی تو وجودش ایجاد میشود که بعدن بهش بگو بیا مثلا فلان مقدار پول به تو میدیم تو با همون توان بدو، دیگه نمیتونه. اونجا یک تجمع قوایی در وجودش شکل میگیرد که اون تجمع قوه فقط تو اون حالت هم ایجاد میشود. در اینجا اینها وقتی گفتن بهشون که ان الناس قد جمعوا لكم، به اصطلاح همه با هم اینها جمع شدن، قوه ایمان اینها تو وجودشون آنچنان متبلور شد که تعبیر خدا که صادق مصدق است، یک ذره گزاف در کلامش نیست، هیچ نمیخواد هندونه زیر بغل اینها بگذارد که بخواد تعریف بیجا بکند، خدا میفرماید فزادهم ایمانا، اینا دیدن عزمشون برای مقابله با اون لشکر بیشتر شده چون ایمانشون بالاتر رفتش. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این جمله تو این حالت امکان پذیره. من و شما میگیم حسبنا الله، اما حسبنا الله ما چی هستش؟ لفظ است. اینا میگن حسبنا الله، اما حسبنا الله اینها واقعا خودشون رو تسلیم خدا کردن و دیدن خدا کار است. با این محاسبه که خدا در کار است و خدا در حقیقت وکیل اونهاست و به مقداری که انسان وکیلش زبردست و توانا باشد اطمینان به کار پیدا میکند و اینها خدا رو علیم قدیر می دانستند. علیم قدیر یعنی هم به همه صحنه کاملا مطلع است و هم قدرتمند است. چون خدا رو علیم قدیر می دونستند، وقتی به این کلام باور کردند که حسبنا الله و نعم الوکیل، اون موقع هیچ باکی نداشتند، نمی ترسیدند و مقاومت کردند، نمی ترسیدند و ایستادند. این مهمه. یه موقع آدم می ترسد و مقاومت هم می کند، اینم خوبه، مدحه، اینم ممدوحه که آدم می ترسد اما وای می سه پای کار. اینم غیر از اون کسی است که می ترسه و فرار می کند، پای کار وای نمی سد، می ترسه ولی وای می سه، میگه بالاخره امر خداست، آدم باید وای سه دیگه، اگر اینجا وای نسیم جهنم است. این می ترسه اما وای می سه. اما اونجایی که انسان نمی ترسد دیگه، کار از ترس گذشته باشد که دنبالش آیه می فرماد، حالا تطبیقش رو از المیزان می کنیم ولی همین سیر آیه که فنقلبو، چون اینجوری اینها به اصطلاح گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل با تمام وجود، خدای سبحان هم کار اینها رو، یعنی کنده و کار تمام شد دیگه، به بقیهش کار نداره. بحث در این بود که اینها به این نقطه برسن از جهت وجودی، اصلا بعد چی شد، خلاصه دشمن چی کار کرد، اصلا اینها رو کار نداره خدا دیگه. یعنی همه اینها تو نظام وجود بهانه است برای اینکه اهل ایمان چی بشن، به اون کمال وجودیشون برسن. این خیلی زیباست. کار خدا این است که این کمال ایجاد بشود. تمام وقایع، اتفاقات، حوادث، صحنه ها، اصلا اینا مهم نیست که بگه چی شد مسئله بالاخره تا اینجا اومدن اینها، جنگ چی شد، اصلا جنگ رو رها کرد خدا، کاری به اون نداره، مهم نیست برای خدای سبحان اون جهت، بلکه این جهت کمالی فقط ارزشمند بود که رسیدن به اینجا. تا رسیدن به این نقطه وجودی که گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل و به این به اصطلاح مرتبه عالی و این کمال نهایی رسیدن، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، خدا اینها رو برگردوند، برگشتن. یعنی دیگه اصلا یه دفعه صحنه جنگ فقط به جریان این که اینا دارن برمیگردن، برگشتنشون هم به چه عنوانی داره میگه، نه برگشتن مکانی، نه برگشتن مکانی رو هم کاری نداره، میگه فنقلبو به نعمت من الله، رسیدن به اون درجه ولایت. این نعمت در قرآن یعنی چی؟ نعمت ولایت هست. فنقلبو به نعمت من الله، به این مرتبه نعمت که ولایت الهی و سرپرستی خدای سبحانه رسیدن. وقتی به اینجا رسیدن با این کمال اینها برگشتند، لذا به نعمتن، اون نعمت که نعمت به صورت مجهولم آمد، به صورت به صلا نکرم آمده، که به نعمتن، به نعمتی که از شدت عظمت قابل وصف نیست، قابل توصیف نیست، چون سرپرستی اینها در دست خدا قرار گرفت، که به نعمتن من الله، که با نعمتی که اون نعمت من الله هست، که خدا امر اینها رو بهده، وقتی خدا امر اینها رو بهده گرفت دیگه به اینا کار ندارد که اینا الان چی کار کردن، صحنه چی شد، چون دست خداست دیگه، مطابق اون چی که امر الهیه و اینا ولایتشون دست خدا که دادن. به نعمت من الله و فضل، دیگه اونم نعمتی که دنبالش فضل، که فضل الهی وقتی در جایی باشد، نه عدل، عدل باشد مطابق عمل است، اما فضل باشد به عمل کار نداره. به نعمت من الله و فضل که لم یمسس هم سو، دیگه هیچ، با اینکه اینا مجروح بودن، مجروح بکشه خودش رو ببره، این مجروحی که تازه دیرو مجروح شده، یک روز از مجروحیت گذشته، هنوز دردها، زخمها، آلام، خونریزیها، قطع عضوها، همه اینها در کار، اونم با وسایل اون روز. امروز بازی همچی کاری بشه باز خیلی سخته، اما اون روز با اون وسایل اینا راه افتادن، آمدن تو خاک و خول، نه حالا تو اسوال تو ماشین بشینن سوارشن بخوان از جایی به جایی برن، تو خاک و خول حرکت بکنن با مجروحیت. و فضل لم یمسس هم سو، اصلا هیچ، به اصطلاح این سو که لم یمسس هم سو، این اشعار به این دارد که قبل از این وقتی که تو جنگ احد اینا برگشتن به مدینه، اگر یادتون باشه، همه دنبال متهم کردن دیگری بودن که این باعث شکست کی بود، چرا شکست خوردیم، آیا وعده خدا نبود، آیا پیغمبر واقعا درست نگفته بود و نعوذ بالله دروغ گفته بود، آیا عده‌ای همه دنبال متهم کردن عده‌ای، این سوء بود در بین مؤمنان که شکست روانی علاوه بر شکست ظاهری برشون عارض شده بود. اما وقتی اینجا داشتن برمیگشتن، در حالی برمیگشتن که خبر فرار دشمن رو شنیده بودن، که دشمنی که غالب شده بود، پیروز شده بود، اینها رو شکست داده بود، 70 نفر اینها رو کشته بود، بقیه رو مجروح کرده بود یا فرار کرده بودن، یعنی هیچ کسی از گزند و آسیب دشمن مسئول نمانده بود، یا مجروح بودن یا کشته شده بودن اونایی که ماندن، و اونایی هم که فرار کردن داغ و ننگ فرار بر پیشانیشون بود، که همه ی حالت از جهت روحی و روانی آسیب دیده بودن، درسته؟ حالا اینا که آمدن، عده معدود مجروح در مقابل اینها، باعث شکست و فرار لشکر دشمن با همه عظمتش شدن. لم یمسس هم سو، با اینکه قبلش داشت که ان یمسس کم قرحون فقد مثل قوم قرحون مثلو، که قبلا اینا رو داشتیم تو همین به اصطلاح آیه هم داشتیم که من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه اینها مورد آسیب و جراحت قرار گرفته بودند بالاخره، اما وقتی برگشتن لم یمسس هم سو، بلکه با سرفرازی برگشتن، با پیروزی برگشتن. یه جریان جنگ مغلوبه تبدیل به جنگ غالب بشه در آخرین ثانیه های این مقابله، میدونید این پیروزی چقدر غیر منتظره و شیرینه؟ مسابقات فوتبال رو که میبینید، یه موقع میبینید تو آخرین ثانیه ها یه گل پیروزی زده میشه، دیگه اونجایی بوده که واقعا احساس عدم پیروزی کامل بوده براشون، درسته؟ بلکه شکست بوده گاهی. میبینید در لحظات آخر چی میشه؟ یه دفعه این پیروزی برای طرفداران اون تیم و بازیکنان اون تیمی که یه دفعه یهو پیروز اینجور میشن خیلی لذیذتر میشه، شیرینتر میشه، چون بعد ناامیدی محقق شده. هر چیزی تو زدش خودش رو بیشتر جلوه میده. یعنی میگن اگه میخواید رنگ آمیزی بکنید، رنگ آمیزی دو زد در کنار هم جلوه هر کدام رو بیشتر میکنه. خال سیاه در صورت بالاخره صنم سفید جای خودش رو خوب پیدا میکند، که خال سیاه تو صورت سفید این تو جاش هم که باشه خیلی جلوه‌گری داره. اینجا هم پیروزی در ثانیه های آخر، بلکه ثانیه های هم تمام شده جنگ، یه فرصت مجددی دوباره خدا براشون ایجاد کرده، فرصت مجدد غیر قابل انتظار، اونم توسط خود دشمن ایجاد شد. چون جنگ مغلوب شده و تمام شده بود دیگه، همینجور اگه رها میکرد دشمن میرفت و کاری نمیکرد و خبری نبود، تمام بود جنگ. اما وقتی گفتن بریم مدینه، مکس کردن، یه قدری به این سمت حرکت کردن، وقتی خبر حرکت مسلمان‌های مجروح رو اینجوری شنیدن و برگشتن، و به صورتی که تعبیر این است، اینا وقتی وارد مکه می شدن انقدر ترسیده بودن، هر کی تونسته بود با سرعت بیشتری رفته بود زودتر، همینجور لشکر به صورت شکست خورده فراری وارد مکه شد، که اصلا طعم و شیرینی پیروزی دیگه براشون مزهش معلوم نشد، بلکه خبر به صورتی پیچید که شکست خورده آمدن، چون میخواستن به مدینه وارد بشن نتونستن و فرار کردن. این حال ببینید، الان این صهیونیستا چند تا هدف اول برای خودشون تعیین کردن، گفتن حماسو که ابی میبریم و نمیدونم آزاد میکنیم اصفهان، هی یکی که اومدن پایین دیدن نه حماسو که نمیتونن غزه رو، همین یه ذره هی اومدن پایین. وقتی اینجوری میشه پیروزم بشن دیگه این پیروزی نیست، چون هدفی که از اول گفته بودن محقق نشده دیگه. لذا باید آدم جوری هدف گذاری بکند که این هدف گذاری پیروزی رو براش چیکار بکند، لذیذ بکند، نه اینکه هر چی هم پیدا کرد آخرش ببینه با اون چیزی که این میخواست خیلی متفاوت شد و چیزی نشدش. لذا تعبیری نه و فضل لم یمسسهم سو، هیچ سوی همراهش نبود. لم یمسسهم سو، نه اینکه غلبه پیروزی و خوبی بر بدی، نه، لم یمسسهم سو، که انه اینها نه مجروح شدند، نه کشته دادند، نه شکست خوردند. یعنی این آنچنان این پیروزی شیرین کرد کام اینها رو و برای اینها عالی بود، هیچ چیزی از اون سویی که قبلا ایجاد شده بود برای اینها باقی نماند. خیلی تصویر زیباست، ما اینو نمیتونیم بفهمیم مگر در جایی که آدم اون حال مغلوب شدن رو و بعد غلبه ناگهانی غیر قابل انتظار رو که تمام سختی ها و اون به اصطلاح شدت های سابق رو کاملا پاک میکنه و محو میکنه و سرشار از نشاط و پیروزی. لذا اینا وقتی برگشتن حالشون، این کاروان و این به اصطلاح لشکر، یه حال پیروزمندانه غالبی، اونم با به اصطلاح امداد الهی که خدا پشتیبانیشون کرده، یعنی خدا راضی شد ازشون، خدا اینها رو قبول کرد. خیلی زیباست، با قبول الهی دارن برمیگردن. این لشکر فقط با قبول ظاهری نبوده، با غلبه ظاهری نبوده، با قبول الهی. چرا؟ دنبالش میفرماید که وتبعوا رضوان الله، اینا رضوان خدا رو تبعیت کردن. خیلی زیباست، و تبع او رضوان الله، رضوان خدا رو اینها پی گرفتن. خب ما داریم در آیات شریفه که کسانی که در حقیقت مثلا تابع رضوان الهی هستن، تعبیر آیه شریفه این است که حالا من آیه رو یادداشت کرده بودم که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، کسی که رضوان خدا رو تبعیت می کند، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، خدا می کشونشون به سبل سلام. سلام یعنی هم لم یمسسهم سو، لم یمسسهم سو، یعنی سبل سلام، سلامتی در مقابل سوء دیگه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. او وقت سلام چیه؟ او وقت دیگه هم سلام اسم خدای سبحانه است، هم بهش به عنوان دار و سلام است، و هم مؤمن حقیقتش سلام است، که سلام علیکم که با هم دارند، که در سلم و سلام و سلامت است، که از هر آفت روحی و جسمی خودش رو پناه میده به خدا که سلام است، و مؤمن در پناه این مؤمن قرار میگیرد که سلام است. خیلی زیبا میشه، یعنی واقعا آدم این تحلیلی که خدا داره، این تحلیل الهیه. من عرض کردم قبلا تو چند جلسه گذشته که باید ما تحلیلگران سیاسیمون تحلیلگر الهی باشن، نه فقط تحلیلگر اخبار باشن که اخبار رو جمع کنن کنار هم یه خبرهایی رو بیارن نه، نگاه الهی باید باشد، که وقتی نگاه الهی باشد مدلش این است، ما باید بشینیم تحلیل سیاسی رو از قرآن یاد بگیریم، یعنی بنشینیم تحلیل هایی رو که خدای سبحانه تو مواقع مختلف از جریانات مختلف، چه شکست ها چه پیروزی ها، چه در حقیقت مسائل و حوادث که پیش آمده، وقتی تحلیل میکند اینجوری یاد بگیریم. رشد تحلیلگر و روایتگر، چون هم روایتگر میخوایم هم تحلیلگر میخوایم، تحلیلگر حین واقعه و قبل از به اصطلاح مسئله باید تحلیل بکنن، روایتگر ممکنه بعد مسئله باشد که او داره بعد مسئله حالا مسئله رو روایت میکند که چه بود و چگونه بود. ما این رو باید هر دو رو الهی ببینیم، یعنی این از منظر الهی و نوع تحلیل الهی معناش زیبا میشود. خب بعد میفرماید که بله از جملشه لم یمسسهم سوء، یکیش هم این است که اینا چون حالشون اینجوری شد خدای سبحان حتی نذاشه درگیری جدیدی ایجاد بشه و اینها آسیب جدیدی بخورن. اما لم یمسسهم سوء، که این مهمترش این بود که با مقدمه‌ای که ذکر کرده فنقلبوا بنعمت من الله و فضل، اینا وقتی آمدن مردم اینها رو، هم وجود اینا اینجوری بود هم مردم اینها رو چی دیدن؟ مظهر اون نعمت و فضل دیدن. بله بله بله، عرض کردم اینها اوج مسئله است. حتی تو روایاتی که ذیل مسئله آمده، بعضی روایات می‌فرماید اون کسانی که فزادهم ایمانا امیر مؤمنان علیه السلام و عمار بودن، بعضی روایات می‌فرماید خود امیرالمومنین، عیب نداره اونا مصداق تام میشن، عیب نداره اونا مصداق تام میشن، که این در حقیقت اگر فرمودن نزلت فی علی علیه السلام، این آیه نازل شد در مورد علی علیه السلام، این مصداق تامش بوده که بقیه هم نگاه میکردن یاد میگرفتن از امیر مؤمنان، اما به مراتبی از این، چون این صاحب درجات و مراتبه، یعنی اینجور نیستش که همه رسیدن به یه رتبه از زادهم ایمانا، این زادهم ایمانا الا مثلا ما شاء الله مراتب داشت و مراتبش برای مراتب از مردم محقق شد. و وقتی اینها اینجور آمدن، کسانی که در مدینه بودند هم از پیروزی اینها پیروزی احساس کردند، از شادی اینها غمها یادشون رفت، مشکلات و مصائب و اون 70 شهیدی که پیش آمده بود رو دیگه حالا براشون ذلت نبود، بلکه این شهدا شهدای عزت شدن. چون گاهی انسان هم شهید میده هم شکست میخوره، اون جایی که انسان هم شهید میده هم به اصطلاح شکست میخوره، این شهدا یه جوری جلوه میکنن، اما اون جایی که شهید میده ولی پیروزی براش محقق شده، این شهدا شهدای عزتن، براشون خلاصه یک افتخار ویژه دیده میشود. درسته اینجا حالا اون شهدایی که پیش آمده بود و مردم از جهت روحی هم مبتلا به شکست و حزن و اندوه شده بودن، اون حزن و اندوه و شکست رفت، این باعث شد که اینها که انهو خرسندی و خوشحالی و فضل رو و نعمت رو برای مردم هم همراه خودشون آوردن که و تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. این والله ذو فضل عظیم اونجا برای اونا معنا میشه. به قول یک کسی خلاصه یه نکته، حالا نکتهش خلاصیه خورده چون ممکن تطبیق بشه، اون نکتهش واقعا باید آدم اونجا می بود تا والله ذو فضل عظیم رو می چشید. یعنی چی؟ ما الان حرفه برامو، یعنی یه دفعه از این رو به اون رو شدن، اونم از این روی به اصطلاح اوج شکست به اوج پیروزی، یعنی نه فقط شکست به پیروزی، اوج شکست به اوج پیروزی تبدیل شدن، تازه دست خدا رو آدم میدید که والله ذو فضل عظیم. این به محاسبه عادی امکان پذیر نبود، به حسابهای دو تا چهار تای عادی شدنی نبود، اما والله ذو فضل عظیم بود که این کار رو محقق میکرد. خب آیه بعدی هم انما ذالکم الشیطانو یخوف اولیاءه. بذارید این آیه آخر رو که نتیجه گیریست بعد از اینکه تطبیق متن رو در المیزان چون چند تا نکته مهم داره داشته باشیم، بعد ایشالله در محضرش باشیم. آیه اونم آیه پرنکته ایه، آیه 175. مرحوم علامه می فرماید که قوله للذین، بعضی قسمت ها رو که نکتاش باقی مونده تطبیق میکنیم، قوله للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم، که اینجا خیلی نکات داشت که بعضیشو خدمت دوستان عرض کردیم. علامه میفرماید قصر الوعده الا بعض افراد المستجیبین. چرا؟ چون فرمود للذین احسنوا منهم، که من منه تبعیضیه است، اون کسانی که چون الذین استجابوا لله و الرسول، اونایی که همراه پیغمبر حرکت کردن از مجروحی، اما اینایی که از مجروحین حرکت کردن همه تو یه رتبه بودن، میفرماد نه، بعضیشون رو ناچاری آمدن، دیگه نمیشد نیان ولی آمدن، اجابت کردن، آمدن. اینم مهمه، الذین استجابوا لله و الرسول، اجابت کردن خدا و رسولو، من بعد ما اصابهم القهر، مجروحا آمدن. اما للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، اون قسمت وجودی درونی که نیت اینها بود، درون اینها بود که قابل دیدن نبود، لشکر مجروحا حرکت کرده، اما همه اینا توی رتبن، تو اجابت خدا و رسول، میگه نه، اصل اجابت خدا و رسول رو کردن، اما اجابت خدا و رسول مراتب دارد، بعضیا با تمام رضایت و میل اجابت کردن، للذین احسنوا، که با کمال رضایت و اینکه این عمل رو با شوق آمدن، چون پیغمبر دعوت کرد با تمام اشتیاق آمدن. ببینید اینا تو بین فراریا دیگه نیست، اینا تو بین کسایی بود که ماندن و مجروح شدن، بالاخره اینا یه رتبه از بقیه همه بالاتره، که عده‌شون شهید شدن 70 تاشون، بقیه‌شون هم موندن و چی شدن؟ همون جوری که تو لشکر ذکر شده که تو اون 70 نفری که شهید شدن 4 تاشون از مهاجرین بودن، 66 تاشون از چی بودن؟ انصار بودن. یقیناً نسبت مجروحان هم همین نسبت هاست، یعنی کسانی که مجروح هم شدن، چون اینا کسایی بوده استقامت کردن، وایسادن، فرار نکردن که مجروح شدن، اینها هم نسبت، اینو ذکر نکردن ولی با نسبت همون جوری که تو شهدا بوده قاعدتا یه نسبتی تو مجروحین همینو داره، یعنی تو مجروحین هم چی هستن؟ عده زیادی از انصارن، عده قلیلی از مهاجرینن. پس این لشکری که تجهیز شده در مقابل کفار به عنوان همراه الاسد، همراه پیغمبر، الذین استجابوا لله و الرسول هستن، اغلبشون از کیا هستن؟ از انصار. انصار از جهت وجودی یک رابطه ویژه با ولایت دارن، همونجور که تو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها آمده که شما همیشه یار ما بودید انصار، شما وضعتون با مهاجرین متفاوت، شما همیشه یار ما بودید. این نسبتی که همیشه یار ما بودید نشون میده در اجابت، همراهی، به اصطلاح بودن در راه هدف، انصار نسبت به مهاجرینی که اینها آمد، نمیگیم همه مهاجرین ها، مهاجرین هم توشون خیلی آدم بزرگی بوده، خود امیرالمومنین علیه السلام از مهاجرینه، خود پیغمبر اکرم از مهاجرینن، اینها جزء مهاجرین محسوب میشن، اما در این حمزه ابن عبدالمطلب از مهاجرینه، اینا جزء مهاجر، اما در این حال نسبت کلی مهاجرین که اهل مکه هستن با انصار که اهل مدینه هستن از جهت تاریخی اهل ولایت بیشتری بودن انصار و اهل مدینه. اینا حالا شاید همون رقابت‌های قومی و قبیله‌ای که در بین به اصطلاح قریش در مکه بود، قبول جریان پیغمبر اولا به سختی انجام شد، ثانیاً وقتی هم انجام شد قبول وصایت امیرالمومنین سخت‌تر بود براشون، چون اینها برای خودشون همه چی داشتن؟ داعیه داشتن، یعنی اون جریانات قومی و قبیله‌ای تو وجودشون شدت داشت. لذا می‌بینید که تو بین مهاجرین معارضان قوی، تو بین مکه معارضین قوی در مقابل پیغمبر بود، در بین مثلا مدنی‌ها معارضین قوی ما نداشتیم، معارض قوی نداشتیم، اما تو مکی‌ها معارضین، یعنی اون پیمان‌های قبیله‌ای سروری که در حقیقت برای خودشون احساس می‌کردن شدیدتر بود، لذا قوم و قبیله‌شون هم به تبع سرانشون، ممکنه مسائل دیگری هم در کار باشد، اما این مسئله تو قریش خیلی شدید بود که هر طایفه خودش رو سر می‌دید. خدا رحمت کند از آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون می‌فرمودن که خلیفه دوم کاری کرد که وقتی 6 نفر رو در اون سقیف قرار داد، در اون به اصطلاح شورا قرار داد، این 6 نفر بعد از جریان به اصطلاح چیز هر 6 تا داعیه خلافت داشتن بعدا، یعنی همین که تو شورای خلافت قرار گرفتن و احتمال خلیفه شدن نسبت به اینها به اصطلاح مطرح شد، دیگه بعد از اینا سر فرود نیوردن در مقابل هم دیگه. لذا طلحه و زبیر و به اصطلاح عبدالرحمن ابن به اصطلاح عبدالرحمن و بعد خود سعد ابن ابی وقاص، سعد نه به اصطلاح این عثمان و تمام اینها در حقیقت چی بودن؟ در کنار امیرالمومنین علیه السلام برای خودشون داعی خلافت. لذا از همونجا آشوب طلحه و زبیر از همونجا آغاز شد، در همون شورا که قرار گرفتن. لذا این که ادعی کاندید ریاست جمهوری میشن، همین مقداری که، یا حتی مجلس، یعنی احساس میکنه شأنیت این مسئله دیگه براش هست، وقتی شأنیت رو احساس کرد کار کمتر از او براش یه خلاف شأنش میشه، براش انگار اوف داره، درسته؟ خودشو در اون حد میبینه، لذا به کارهای کمتر اگرم انجام بده احساس سختی میکنه، آماده است برای خود این رقابت ها. وقتی کثرت هاش بیشتر میشه خود اینا آفت هایی رو هم دارد، به خصوص تو مثلا ریاست جمهوری که یه داعیه سنگینی به عنوان مقام اول اجرای کشور شکل بگیره برای کسی، درسته؟ دیگه حالا هر کار مهمی هم تو کشور بهش واگذار بشه، یعنی یه احساس بیمیلی، بیرغبتی به اون کار داره. میخوام بگم این خدا رحمه آقای احمدی، آقای احمدی میانجی میفرمود که خلاصه این از اونجا نطفه معارضه طلحه و زبیر رو با امیرالمومنین به اصطلاح اونجا کاشت این با این کار، لذا خودش یک کار حساب شده بود اینم که بعد از این قراری بر کسی پیدا نمی کند. اون عبدالرحمن ابن اوف، حالا بعضیشون از دنیا رفتن، عبدالرحمن قبل از اینکه چی بشه از دنیا رفت، قبل از اینکه سومی بخواد از دنیا بره اون از دنیا رفت، درسته؟ و نموند که، اما اونایی که ماندن داعیه داشتن. بله خب، بعد میفرماید که قصر الوعد علی بعض افراد المستجیبین لان الاستجابه فعل ظاهری، اصل این که حرکت کردن همراه پیغمبر یه فعل ظاهریه، این استثناء بر همه بودن اینایی که مجروح بودن، لا یلازم حقیقت الاحسان و تقوا، اما این آیا این حرکت ظاهری با حرکت باطنی که احسان و تقوا هم همراه یا نه، خدا داره خبر میده که همشون با هم تو این رتبه نبودن. للذین احسنوا منهم و تقوا، یعنی یه عدهشون. بعد علامه چقدر اینجا کیف میکنه، میگه هازا من عجیب مراقبت القرآن فی بیانه، که قرآن داره یه مسئله خیلی سنگین رو داره بیان میکند، یه جنگ رو داره روایتگری میکند، اما در حالی که یه جنگ شکست خورده ای که داره تو تتمه اون جنگ واقعه رو داره بیان میکند، یه حرکت جدیدی داره متولد میشود، خب باید این رو تقویت کنه، خیلی بهش بپردازه، بارورش کنه، مثلا زیر بالش، زیر بغلش هندونه بذاره. اما میگه نه، بیان که داره میکنه غافل از این نیست، غفلت ندارد، در مقام این است که بگه همه اینا هم توی حد نبودن، اینا خیلی هاشون همین اجابت ظاهری بودا، همین جمع مجروحا، بین اینها عده‌ای للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. میگه وسط این تحلیل میدانی خدای سبحان دقت میکند که همه رو توی دایره قرار نمیده، نیت ها تو اینجا باز چی میشه؟ محسوب میشه و تحلیل میشه روش. خیلی جالبه ها، تو تحلیلش به جای اینکه بگه سیاهی لشکره خوبه بذار بیان همه رو با هم یک کاسه بکنیم، تعبیر این است در اینی که اینا سیاهی لشکرن هستن، اما هازا من عجیب مراقبت القرآن فی بیانه حیث لا یشغله شأن عن شأنین، در حالی که داره بسیج اینها رو مطرح میکند، در این حال میگه اینا تو مراتبی از کمال هستن تا خود اینم یه تشویق و تهییج ایجاد کند که همه دنبال چی باشن؟ اون للذین احسنو باشن، متوقف بر مرتبه الذین استجابوا لله و الرسول که خودش مقام بزرگیه فقط نباشن، چون الذین استجابوا لله و الرسول چی هستش؟ اذا دعاکم لما یحییکم، که استجابت خدا و رسول دعوت به حیات است، نگفته اونجا مراتبش رو هم، اساسش حیات است، درسته؟ اما للذین احسنوا منهم و اتقوا، اون حیات در حقیقت برتر می شود. بله، نه این نمی رسونه که خطاب در اون به اصطلاح روایات و واقعه که هستش، چون اول آیم دارد که الذین استجابوا لله و الرسول، من تعبیرشون این است من بعد ما اصابهم القهر، بعد از اینکه اینا بهشون چی رسیده بود؟ جراحت رسیده بود، نه به کلیشون، نه بعد ما، چون مطابق همین چی هم هستش، تاریخ بیانم دارد که فقط فرمودن مثلا کیا بیان؟ کسانی که مجروحن. چرا؟ علتش این بود که بقیه فرار کرده بودن و نمیخواست اون فراری ها دیگه، اگه اونا میامدن خیلی فاصله، لذا اینجا میخواست نشون بده یه عده قلیلی که این عده قلیل در راه خدا قدم برمیدارن میتونه نتایج عظیمی به بار بیاره، حتی اون نتایج از دست رفته رو جبران بکنند، که اگر در جامعه بدنه اصلی جامعه که خواص هستن، که آقا به این خیلی اصرار داره، مقام معظم رهبری اصرار داره که خواص اهل ایمانی که در جامعه هستن اگر حفظ چارچوب ها رو بکنن، اینا همون للذین احسنوا منهم و اتقوا هستن، الذین استجابوا لله و الرسول، تازه غیر از استجابت خدا و رسول للذین احسنوا منهم و اتقوا هستن، اینها اجر عظیم است، اینها باعث می شود که فنقلبو محقق بشود. اگر چیزی هم، یه تعبیری ایشون داشتن، سال شاید 78 بوده که اوج جریان اصلاحات بود، که 78 اوج، چون مجلس هم مطابق به اصطلاح مجلس ششم مطابق رأی اصلاحات انتخاب شد، دیگه ریاست جمهوری که آقای خاتمی بود با مجلس اصلاحات تطابق پیدا کرد، یه احساس قوت شدیدی بین اصلاحات و یه شکست شدیدی در مقابل برای متدینین پیش آمد، درسته؟ اونجا بود که یه عده‌ای از مسئولین به اصطلاح سپاه رفتن خدمت آقا، وقتی خدمت آقا رسیدن سلام علیکم ورحمت الله، اظهار کرده بودن که آقا از دست رفته دیگه مثلا که انهو خلاصه از دست رفته، مثلا ما هم ناامید. اونجا آقا فرموده بودن اگر کسانی که ستون اصلی انقلاب بر دوششون هست اینها پایدار بمانند من میبینم، تعبیر ایشون این بوده که میبینم یه ساختمان بسیار محکمی رو که تمام ظواهرش رو موریانه زده، تمام ظواهرش رو موریانه زده، اما اسکلت این کار محکم و استواره و این برگشتنش به سادگی امکان پذیره که دوباره ظاهر بازسازی بشه، به شرطی که اون اسکلت خیلی تعبیر زیبا، وقت فنقلبو همینه، فنقلبو به نعمت من الله که در اینجا آمده با همین است که اون اسکلت به واسطه للذین احسنوا منهم و اتقوا و الذین استجابوا لله و الرسول. لذا ما به جای این که قر بزنیم و احساس و ناامیدی چه کار باید بکنه؟ للذین احسنوا منهم و اتقوا رو در وجودمون و افراد اطرافمون شدت بدیم که هر آسیبی ایجاد بشود اگر این چارچوب پایدار باشد و سالم قابل بازگشت است. فنقلبو به نعمت من الله و فضله، دیگه خدا معاملش با این دسته مطابق این دسته است، همرم به واسطه این دسته، کار نداره بقیه فرار کردن، کار نداره بقیه چه کردن. میگه اگر اون کسانی که ثابت قدم باید باشن و اساس و محور هستن اینها اگر ثابت قدم بودن احسنو بودن، یعنی کار رو به کمال انجام دادن، با تمام شرایط محقق کردن، اینها ناامید نشدن، همون ربیونی که در اونجا کعین من نبیین قاتل معه ربیونه کثیر، که کار اونها چی بود؟ فما و هنول ما و اصابهم فی سبیل الله، هر شدتی مقابل اینها قرار گرفت، هر واقعی که آمد و سنگین بود، فما و هنو، اینا یک ذره احساس سستی در درونشون پیش نیامد و ما ضعفو، و یک ذره عقب ننشستن که بگن پس نمیشه کار کرد، نه درونشون سوس شد نه در بیرون عقب نشستن و مستکانو و تسلیم هم نشدن. اگر اینجا میفرمایند که این آیه جواب اون ما به صلا که این من نبیین قاتل معه ربیونه که از مصادیق ربیون کیا بودن؟ همین کسانی که الذین استجابوا لله و رسول، به خصوص للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، که همین عده با همه قلتشون سبب برگشت همه نعمت ها شدن. فنقلبوا به نعمت من الله و فضل، که اگر تو جامعه این ربیون این حال در وجودشون، اونم تو ارتباط جمعی این ربیون نه فردی، براشون پیش بیاد، اون موقع جای این که جامعه برگرده به حالت اولیه فطریش و اون نگاه الهیش جا باز است. اما اگر این فشار، لذا ببینید جریانات آخر زمانی زمان ظهور فشار و شدت حوادث چی میشه؟ زیاد میشه، تا چی بشه دنبالش؟ اون ایمان درون افراد خاص جامعه متبلور بشه، وقتی میبینن همه چی در خطره، همه چی داره، تمام وجودشون تبدیل به چی میشه؟ مقاومت و استقامت و حرکت در راه خدا میشه. زادهم ایمانا، اینها تازه ایمان اونجا مضاعف میشه، اون وقت زیادت ایمان اینها رحمتی رو نازل میکند، فراگیر شامل همه میشود، همه بهره مند میشن، حتی اونایی که فرار کرده بودن، حتی اونایی که در حقیقت چی شده بوده؟ مخالف بودن، همه اینها رو هم شامل. این چقدر زیباست، این تحلیل الهی است که در اینجا شده. حالا حیف شد که ما می‌خواستیم اینجا و من هنا یتبین ان هؤلاء الجماعه ما کانوا، همه اون کسانی که اجابت خدا و رسول کردن همشون ما کانوا خالصین لله فی امره، یعنی همه مجروحام که اومده بودن ما کانوا خالصین لله فی امره، بل کان فیهم من لم یکن محسنا متقیا که یستحق عظیم الاجر من الله سبحانه، که بعضیا خواستن بگن من، بعد ایشون میفرماد بگن من بیانیه است، تا بگن همه اصحاب پیغمبر هر کاری هم که بکنن چی هستن؟ اهل صلاحن، حتی اگه فرار بکنن، حتی اگر مقابله بکنن، که میفرماد این کاملا چی هستش؟ تأویل به ما یدفعه السیاق، این تأویلی است که سیاق آیه کاملا در مقابلش قرار دارد. خب قوله تعالی الذین، ان شاء الله جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل
Oh, man.
آیه تکلیف برامون داره تعیین میکند، یعنی ما نمیخونیم وضع اون موقع رو، داره میگه اینجوری باشید. شنبه کلاس تعطیل، ایشالله دوشنبه دیگه تفسیرش رو دوشنبه. این نگاه به این که تکلیفمون زیاد شده باشه، نگاهمون اینجوری باشه، بله، نداریم تاریخ میخونیم. التماس دعا از دوستان تو ایام اعتکاف هم از همه دوستان التماس دعا داریم، حالا چه شرکت میکنن، چه دوست دارن معتکفین رو، چه بالاخره برای خودشون وضعیتی قرار میدن شبیه اعتکاف، هر چه که هست ایام دعاها نسبت به همدیگه داشته باشیم، همدیگه رو از یاد ان شاء الله نبریم. التماس دعا.